پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی‌پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام علیکم. پرسمان تاریخی رو میشنوید، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما عزیزان میپردازه. کارشناس محترم این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستند که در خدمتشون هستیم و خوشحالیم از اینکه باز هم در خدمت ایشون هستیم. جناب استاد پیشوایی سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل محضر جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستند در خدمت.
خیلی متشکرم از شما. خدمت شنوندگان گرامی برنامه پرسمان یادآوری میکنم که پرسمان تاریخی روزهای جمعه ساعت 16 تا 17 تقدیم شما عزیزان میشه. تکرار اون رو روز شنبه بعد از خبر ساعت 10 صبح میتونید بشنوید. اگر مایل هستید سوال، انتقاد یا پیشنهادتون رو با ما در میون بگذارید. شماره‌های روابط عمومی رادیو معارف در تمام ساعات شبانه روز و همه روزهای هفته در اختیار شماست. 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 0251. 3553 هم شماره سامانه پیامکی رادیو معارف، 303 سامانه تاریخی. با ما همراه باشید. اولین سوال رو
پرسمان تاریخی.
خواستم بپرسم چند سالی که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون شعب ابو طالب محاصره بودن که میگه سختی کشیدن، آیا مگر حضرت خدیجه در ازدواجشون نبود؟ چطور با داشتن حضرت خدیجه اینا سختی کشیدن؟
بله، بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
اولا سعیه شعب نه شب، شعب یعنی دره شکافه بین دو کوه. بله، اون زمان حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه با حضرت خدیجه ازدواج کرده بود. مقصودشون از سختی اقتصادی و مالیه. بله، سختی مالی و اقتصادی کشیدن چون اینا را محروم کرده بودن از داد و ستد، نمیتونستن داد و ستد کنن.
بله.
و اتفاقا در اون مدت تاریخ تصریح میکنه که از اموال و اندوخته حضرت خدیجه استفاده کردن وگرنه از گرسنگی میمردن. از اموال و ثروت حضرت خدیجه استفاده کردن و اموال اندکی که حضرت ابو طالب سلام الله علیه داشت.
بله
بله، عرض کردم با حضرت خدیجه سلام الله علیها ازدواج کرده بودن و عمدتاً هم از اموال حضرت خدیجه استفاده کردن. گاهی هم علی علیه السلام و پسر برادر حضرت خدیجه دور از چشم قریش شبانه و با استفاده از تاریکی اموالی و آذوقه‌هایی می رسوندن به شیب ابی طالب و محاصره کنندگان بنی هاشم در شعب ابی طالب.
بله بسیار خوب. یعنی علی‌رغم این که به هر حال ثروت حضرت خدیجه در اختیار مسلمانان بود و استفاده می‌کردند، با این حال اینقدر فشار زیاد بود که باز هم سختی‌های زیادی رو تحمل کردند، درسته این؟
بله،
در مجموع
چون اهل مکه صرفاً از طریق تجارت زندگی می‌کردند، چون امکانات کشاورزی و کارهای دیگه در مکه مطلقا وجود نداشت. عموماً اهل مکه از راه تجارت زندگی می‌کردن و بنی هاشم را از تجارت و از داد و ستد محروم کردن. گفتن هیچ کس حق نداره با بنی هاشم داد و ستد کنه و به اونا دختر بده یا دختر بگیره. خب بله. کسی را که از داد و ستد محروم کنن دیگه محکوم به گرسنگی بود در مکه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. انشالله که برادر گرامیمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. با پرسمان تاریخی همراهی بفرمایید، سوال دیگری رو با هم بشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
بله سلام، خسته نباشید. بعد سلام خدمت استاد پیشوایی، یه سوالی داشتم در مورد مبحث نقدینگی در زمان پیامبر و همینطور بعد از ایشون از زمان امام علی تا دوران غیبت صغرای امام زمان. موضوعش برام خیلی مهمه، میخوام بدونم که در زمان پیامبر نقدینگی چجوری بوده، تبادل کالا به چه صورت انجام میگرفته، مبادله کالا به کالا بوده یا اینطوری که شنیدیم سکه های درهم و دینار بوده، این سکه ها آیا مسلمین در زمان پیامبر قادر به ضرب سکه بودن یا کشورهای اطراف این سکه ها دریافت میکرد؟ اینطوری که من شنیدم در زمان یکی از ائمه مسلمین تونستن قادر به سکه بشن، دقیقا در زمان کدوم یکی از امامان بوده؟ چه کسی این توانایی رو پیدا کرده؟ آیا تا اون زمان شمش طلا نقشی در مبادله کالا داشته نداشته؟ خیلی برام مهمه. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه.
بله خب جناب استاد پیشوایی سوالی رو مطرح کردن، دوره تاریخیش هم خیلی گسترده، از زمان رسول خدا تا نیمه قرن سوم، دوره بسیار طولانی است. درباره این موضوع کتاب‌ها، مقالات و پایان‌نامه‌ها نوشته شده. شما بفرمایید که به شکل مختصر پاسخ سوال چیست؟
اجمالاً در زمان رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و همچنین بعدا در زمان خلفا کالا به کالا نبوده. ممکن بود بعضی جاها به ندرت کالا به کالا باشه، ولی نه، با درهم و دینار معامله می‌کرد. دینار طلا بود، پول درشتشون بود، درهم نقره بود، پول خردشون بود و یک دینار معادل 10 درهم بود.
بله.
خورد را خورد میخواستن خورد کنن، عرض کنم که 1 دینار میدادن 10 درهم میگرفتن.
بله.
در بیانات امیرالمومنین علی علیه السلام هست که تفاوت بین یاران خودش با معاویه را بیان میکنه که شما سستی میکنید، بیوفایی میکنید با امام عادلتون، ولی ببینید یاران معاویه چقدر وفادارند، چقدر مطیعند. میفرماید که دوست داشتم که 10 نفر از شما را میدادم، 1 نفر از یاران معاویه را میگرفتم، صرف دینار به درهم، مثل مبادله کردن درهم و دینار.
بله.
از درهم و دینار معمول بوده.
پس صرافی که امروز هست بله، موهم بوده.
بله. خب بله. بله، منتها سکه ها میگم مال رومی ها بوده، از سکه های رومی استفاده میکردن.
بله.
سکه رایج بوده و میان در زمان عبدالملک مروان که مصادف میشه با زمان امام سجاد علیه السلام از ائمه ما.
بله.
اگر در زمان عبدالملک مروان بوده، عبدالملک مروان از ائمه ما با امام سجاد سلام علیه معاصر بوده.
بله.
میگن در زمان امام باقر، ولی چون میگن به وسیله عبدالملک مروان، پس زمان امام سجاد سلام علیه بوده. میگن در اون زمان بوده که برای اول بار مسلمان ها سکه زدن، خودشون دارای سکه شدن.
بله.
و عرض کنم که این را هم در کتاب های مربوط به تاریخ تمدن اسلامی نوبت ضرب سکه و اینا میرسه. این خواهر سوال کننده میفرمن برای من مهمه، جاش اونجا هست.
بله.
کتاب های مربوط به تاریخ تمدن اسلامی و مرحوم استاد علی دوانی هم مقای داشتن اسلامی، یکی از داستاناشو هم مربوط به ضرب سکه اسلام عبدالملک مروان بوده. ایشون به تفصیل جواب داده و توضیح داده که چطور شد که مسلمان ها به فکر ضرب سکه شدن.
بله. بعد از اون هم دیگه ادامه پیدا کردیم.
ادامه پیدا کردیم.
من به مناسبتی مراجعه می کردم، خاطرم هست که حتی سکه های امروز در دست ما هست، باقی مونده به شکل معدود و محدود از زمان ولایت عهدی امام رضا علیه السلام، که اسم ایشون به عنوان ولیعهد روی سکه ضرب شده. یعنی معلومه که بعدها دیگه خیلی رواج پیدا کرده.
رواج پیدا کرد، خود مسلمان ها سکه می زنن. یعنی کوره درست کردن، قالب درست کردن، یعنی فنیش یاد گرفتن و راه انداخت.
زرابخانه به قول
بله، زرابخانه تأسیس کردن. حالا اشاره کردم جاش اونجاست این خواهر ما مراجعه کنن. امپراتور روم تهدید کرد که ما سکه میزنیم و جمله اهانت آمیز نسبت به پیغمبر شما مینویسیم.
بله.
و وقت اینا به فکر افتادن که خودشون سکه بزنن که دیگه اصلا نیاز به سکه اونا نداشته باشن، و اگرم می کار کردن دیگه سکهشون رواج پیدا نکنه.
بله. بسیار خوب. امروز سکه شناسی یکی از زیر مجموعهای دانش تاریخ تمدن هست که میتونن به هر حال در جستجوهاشون از این اصطلاح هم استفاده بکنن. تصویر برخی از این جور سکه ها هم فکر می‌کنم در شبکه اینترنت موجود باشه.
اینجا رادیو معارف. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب
اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. سه سوال در باره شخصیت و زندگانی حضرت معصومه سلام الله علیها آماده طرح داریم. دو تاش تلفنی هست، سوالات رو با هم بشنویم و بعد هم پاسخهای جناب استاد پیشوایی رو
بفهمیم.
می‌خواستم خواهش کنم از استاد پیشواییان در سطح امکان در هر فرصتی که میتونن راجع به زندگی حضرت معصومه علیه السلام در مدینه و در ایران اطلاعات بیشتری ما بدن ممنون میشم.
بله، بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
خوشبختانه کتاب‌های متعددی درباره زندگانی حضرت معصومه سلام الله علیها و فضایل و مناقب این بانوی بزرگ در زمان ما تألیف شده. من پیشنهاد میکنم و خواهش میکنم که ایشون هر جا که هستن با انتشارات زائر در شهر قم که آدرسش میدان شهداست، قم میدان شهدا، انتشارات زائر که مربوط به آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها و کتابای مرتبط با حضرت معصومه را اونجا پخش میکنن، پیشنهاد میکنم با اونجا تماس بگیرن یا اگر خودشون یا مسافر دیگه از دوستانشون به قم تشریف میارن به وسیله اونها مراجعه و تهیه کنن و به تفصیل در جریان قرار بگیرن.
بله، بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی، سوالی هست که مربوط هست به نحوی به حضرت معصومه سلام الله علیها، اما درباره شهر قم از سوالات پیامکی هست. من این رو اینجا مطرح بکنم خدمت شما از شماره 913-0720 نوشتن: آیا قم قبل از ورود حضرت معصومه سلام الله علیها نیز از مراکز شیعه بوده است؟
بله، بله، از سالها پیش، از زمانی که شهر قم فتح شد.
بله.
و اشعری ها آمدن که یمنی بودن، اشعری ها آمدن و در قم ساکن شدن و چون اشعری ها تمایل به تشیع داشتن، اصولا یمنی ها متمایل به تشیع بودن و اشعری ها یمنی بودن.
بله.
میگن قم سال 23 یا 24 هجری فتح شده، مثلا آخرای عمر عمر بن خطاب فتح شده و اشعری ها آمدن در قم ساکن شدن که هنوز حالت شهری نداشته، ولی به تدریج مهاجرانی از عرب و از خود اشعری ها و بعد عربای دیگه آمدن، کم کم قم حالت شهری پیدا کرد و چون اشعری ها تمایل به تشیع داشتن، طالبیان و علویان و ساداتی که تحت فشار بودن بعدا در ادوار بعدی،
بله،
اینا مجبور شدن از منطقه تحت فشار فرار کنن و هجرت کنن، به جاهای دوردست برن، از جمله جاهایی که آمدن هجرت کردن انتخاب کردن یکی هم شهر قم بوده. بنابراین از اون زمان در واقع قم به یکی از کانونهای تجمع شیعیان تبدیل شد و اون موسی بن خزرج هم که میزبان حضرت معصومه سلام الله علیها بود، اونم از اشعری ها بود دیگه،
همین طایفه اشعری ها،
همین طایفه اشعری ها بود.
بله،
که نسلشون باقی مونده بود تو اون زمان در قم.
بله، بسیار خوب، از شما سپاسگزار هستم جناب استاد پیشوایی. امیدوارم که این شنوندهم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. سوال تلفنی دیگری هم داریم درباره حضرت معصومه سلام الله علیها، این رو هم بشنویم.
میخوام بدونم حضرت معصومه سلام الله علیها وقتی وارد قم شد بعد از فوت برادرش امام رضا بود یا قبل از فوت برادرش امام رضا اومد که رسید به قم؟
بله، بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
قبل از شهادت امام رضا سلام الله علیه بود. امام رضا در سال 203 به شهادت رسیدن. خود حضرت معصومه سلام الله علیها در 201 بوده.
در زمانی بود که امام رضا در مرو بودن.
در مرو بودن و حضرت معصومه برای دیدار امام رضا می رفتن.
بله.
که اینا مسیرشون بود در راه که نرسیده به مرو، در واقع عملا در قم فوت کردن و خیلی جلوتر از شهادت امام رضا سلام الله علیه. بله. در سال 201 حضرت معصومه فوت کردن.
بله. بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم از گروه فقه و سیره رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی
شماره پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. شماره
پیامکی
رادیو معارف 3553.
شنونده ای به نام آقای محمد رضا ساسانی در پیامکشون نوشتند: با سلام، چگونه میتوان سیدی برنامه های تاریخی استاد پیشوایی را تهیه نمود؟ خدمت این شنونده گرامی عرض بکنم که بخشی از برنامه های پرسش و پاسخ تاریخی به شکل نرم افزار تهیه شده، از طریق شرکت نرم افزاری کوثر قابل تهیه هست، اما همه این برنامه ها هنوز تبدیل به سیدی نشده. میتونید برنامه های گذشته پرسش و پاسخ تاریخی و همچنین پرسمان تاریخی رو که از مهر ماه 1390 به این طرف با نام پرسمان تقدیم شما عزیزان میشه، این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف دریافت بکنید، از اون طریق در دسترس شما عزیزان هست. در قسمت بایگانی پایگاه اینترنتی رادیو معارف این برنامه آرشیو میشه، میتونید استفاده بفرمایید. نشانی پایگاه اینترنتی ما هم این هست: www.radiomaarif.ir. هم خدمت جناب آقای ساسانی عرض می‌کنم، هم خدمت دیگر شنوندگان گرامی، مخصوصاً کسانی که سوالشون رو با ما در میون می‌گذارند و همه پاسخ یا بخشی از پاسخ رو به برنامه‌های قبل ارجاع می‌دیم، می‌تونید از این طریق برنامه‌های گذشته رو دریافت بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. می‌خواستم بپرسم از کارشناس محترم برنامه پرسمان تاریخی که فاصله زمانی شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی از نظر زمانی چقدر فاصله دارن، سال تولد، فوت و آثارشون برام معرفی کنه یا کتابی به من معرفی کنه، متشکرم.
بله، جناب استاد پیشوایی درباره سه تا از شخصیت‌های بزرگ شیعه سوال کردند. خب بخوایم به هر کدوم از اینا بپردازیم، فکر کنم یک برنامه برای هر کدوم کم باشه، اما به شکل مختصر بفرمایید که به هر حال پاسخ سوالشون رو اجمالا شنیده باشن و منبعی هم اگه معرفی بفرمایید فکر کنم بهتر باشه.
ایشون در واقع درباره مؤلفین کتب اربعه شیعه
بله.
سوال کردن. سه نفر از بزرگان و بلکه از بزرگترین شخصیت‌های شیعه که عملا چهار کتاب معتبر شیعه رو نوشتن، ایشون در مورد اینا سوال کردن. من به اختصار عرض میکنم که بین مرحوم شیخ کلینه و شیخ صدوق تقریبا عرض کنم که 50-60 سال فاصله بوده و بین شیخ صدوق و طوسی بیشتر بود. حالا من تاریخ وفاتشون رو عرض میکنم. مرحوم کلینه در 328 فوت کرده، یعنی یک سال پیش از آغاز غیبت کبرا. در 328. و شیخ صدوق در 381 فوت کرده. چقدر فاصلش میشه؟
53 سال.
بله، تقریبا 53 سال فاصله فوتشون بوده.
بله.
پس هر دو میشه بگیم در قرن 4 زندگی میکردن.
بله.
و مرحوم شیخ طوسی در 460 از دنیا رفته.
بله، قرن 5.
پس مرحوم شیخ طوسی در قرن 5 زندگی میکرده. از کتب اربعه شیعه، 4 کتاب معتبر شیعه رو یکی را مرحوم کلینی نوشته، کافی، کتاب کافی.
بله.
که در زمان ما در 8 جلد چاپ شده، البته چاپی قبلیش الان تصحیح شده است، در 15-16 جلد هم دارالعدل چاپ کرد، ولی چاپ معمولش در 8 جلد، 2 تاش مربوط به عقایده که اصول کافی میگن.
بله.
و بقیهش فروعی کافیه، 5 جلدش فروعی کافیه، یعنی احادیث مربوط به احکام فقهی مثل نماز و روزه و حج و زکات و نکاح و طلاق و معاملات و ایناست.
بله.
و جلد 8 به نام روزه کافی معروفه که متفرقاته.
بله.
یعنی احادیث اخلاقی، تاریخی و امثال اینا درش هست.
نوادر به قول بعضی.
نوادر.
بله.
و مرحوم شیخ صدوق کتابای متعددی داره و عرض کنم که مطرح ترین کتابشون من لایسر الفقیه که یکی از کتب اربعه است، در واقع به نوعی فتاواش من لایسر الفقیه میفرماید من این را مشابه اون کتابی نوشتم که عالمی نوشته بود، من لایسر الطبیب، یعنی خودآموز طب نوشته بوده، کسی که به طبیب دسترسی نداره به این کتاب عمل کنه.
بله.
شما میفرماید منم من لایسر الفقیه نوشتم، یعنی در واقع به نوعی فتاواش بوده.
بله.
که در احادیث قابل عمل جمع‌آوری کرده. و مرحوم شیخ طوسی هم که شاگرد مرحوم شیخ مفید بوده و دیگه بعد از مرحوم شیخ مفید میگن که کسی در تاریخ علمای شیعه به عظمت شیخ طوسی دیگه نیامده. شیخ طوسی را از نظر عظمت تشبیه میکنن در میان او کمای یونان به ارسطو، میگن چطور ارسطو چنان سیطره علمی داشت که چندین قرن بعد از او کسی نمیتواند، یعنی جرأت نمیشد برخلاف نظری ارسطو اظهار نظر کنه.
بله.
میگن عظمت علمی مرحوم شیخ طوسی هم اینجور بوده، تا سالها کسی نمیتوانست برخلاف نظر شیخ طوسی نظر بده، یعنی اینقدر عظمت علمی داشته.
بله.
و مرحوم شیخ طوسی کتاب تهذیب که در واقع شرح تهذیب کتاب المقنعه استاد شیخ مفیده، کتاب فقهیه ولی شرحه، شرح برای کتاب استاد شیخ مفید به نام المقنعه، این کتاب اسمش تهذیبه، یه دوره فقهه. و کتاب دیگرش الاستبصاره،
حتی فقه روایی هستن دیگر.
بله، همش فقه روایی.
بله.
اونای دیگه هم فقه روایی، همش فقه روایی. و اما زندگی نامه تفصیلیشون را خوشبختانه درباره زندگی نامه اینا هم کتاب مستقل نوشتن، هم ضمن کتابای دیگه نوشتن.
بله.
فراوان مرحوم استاد علی دوانی رحمت الله تعالی در کتاب مفاخر اسلام نوشتن، دوره کتاب علمای بزرگ شیعه را نوشتن.
بله.
و هم کتابای مستقل نوشتن، مثلا هزاره شیخ صدوق، شیخ طوسی کتاب مستقل نوشتن، زنده هماش هم اونجا آوردن. و کتابهایی که درباره زندگی نامه علمای شیعه نوشتن، مثل ریحانت الادب، مثل روزات الجنات، مثل فواید الرضویه مرحوم حاجی شیخ عباس قمی، در این جور کتاب هم زندگی نامه این بزرگان هست.
بله، البته فکر میکنم همه دایره المعارف هایی که به نحوی به شیعه و اسلام مربوطن اسم این
بله.
بزرگان رو میشه در اینجا پیدا کرد.
خیلی کوتاه زندگی نامه شون رو بله. خیلی جاها میشه پیدا.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، خیلی کوتاه بفرمایید، حالا که ذکر خیر شد از این بزرگان، شیخ طوسی که مقبرش در کنار حرم امیرالمومنین علی علیه السلام در شهر نجف اشرف هست و کسانی که مشرف میشن میتونن زیارت بکنن، اما شیخ صدوق رو بفرمایید، ایشون مقبره‌ای که در قم به نام ابن بابویه است مال ایشونه یا مقبره شهر ری؟
نه، در شهر ری، این که در قم پدرشه.
خب. پدرش. اما مرحوم کلینی کجاست مقبره‌اش؟
در بغداد.
در بغداد.
ایشون دو سال آخر عمرش را رفتن بغداد و اونجا فوت کردن.
رحمت الله علیه اجمعین.
بعضی توجه ندارن و شیخ کلینی را جزء بغدادی حساب میکنن. نه، ایشون جزء محدثین قمی بوده. حالا دو سال آخرش رفته بغداد و اونجا فوت کرد.
بله، اونجا فقط محل دفن میشه.
یعنی در چیز مکتب حدیثی قم و مکتب حدیثی بغداد وقتی مطرح میشه، مثلا بغدادی ها نمیدونم عقلگرا بودن، قمی ها نقلگرا از حرفا، بعد اشتباه میکنن شیخ کلینی را جزء بغدادی حساب میکنن، در حالی که فقط دو سال در بغداد بوده. این جزء محدثین قمی بوده، جزء محدثین ری بوده که یه تیف بودن، یه تیف بودن.
بله. بسیار خوب. از شما تشکر میکنم، انشالله که شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
29-10-551 با پیش شماره 0-251 پرسمان تاریخی.
در ادامه برنامه پرسمان تاریخی سوالی رو از بین سوالات پیامکی بخونم، جناب استاد پیشوایی بفرمایید پاسخش چیست. از شماره 915-44-57 نوشتن آیا پس از صلح امام حسن علیه السلام امام حسین علیه السلام نیز با معاویه بیعت کرد. بفهم.
بله، امام حسین سلام علیه تصمیم برادرش امام مصطفی را تأیید کرد و یکی از شهود صلح‌نامه و یکی از امضا کنندگان صلح‌نامه امام حسین سلام علیه بود. بنابراین امام حسین سلام علیه هم صلح‌نامه برادرش را محترم شمرد.
بله.
و حتی بعد از شهادت امام حسن مصطفی سلام علیه هم گاهی شیعیان به تنگ می آمدن از سختگیری های معاویه، از زیر فشار و ناراحتی روی می آوردن به امام حسین سلام علیه، محضر حضرت می رسیدن و پیشنهاد حرکت و انقلاب می کردن. حضرت می فرمود ما با این مرد یعنی معاویه پیمانی داریم که تا زنده است ما باید اون پیمان را رعایت کنیم و ما پایبند تعهدات خودمون هستیم، پایبند عهد و پیمان خودمون هستیم.
بله.
تا این هست یعنی تا زنده است در خانهاتون بنشینید، اگر این از دنیا رفت اون وقت تصمیم میگیریم.
بسیار. جناب استاد تعبیر بیعت رو به کار برده بودن، این رو توضیح فرمایید که بیعت به معنای همون اصطلاحیش هم.
امام مثلا سلام علیه صلح کرد و واگذار کرد خلافت ظاهری را، واگذار کرد به معاویه، همین. و شاید بیعت به اون مفهوم نباشه.
امام حسین علیه السلام هم همینطور.
همینجور بود. یعنی امام حسین هم تأیید کرد دیگه، تصمیم امام حسن سلام علیه را تأیید کرد و قبول کرد.
و پایبند بود به این.
پایبند.
بسیار. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم. یک سوال تلفنی دیگر رو بشنویم.
سلام علیکم. من از دبی مزاحم میشم. این صدای رادیو خیلی خوبه، بعضی موقع مثلا یه ذره خش و خش میفته این صدا، ولی تو رادیو دارم گوش میدم، راننده تاکسی هم. من قبلا هم یه سوال پرسیده بودم از استاد پیشوایی، ولی الانم میخوام جوابشو نشنیدم و بعد تو سایتم خیلی پیگیر شدم ندیدم هیچا. اگه جواب بدن خیلی ممنون میشم.
از شنونده گرامیمون سپاسگزاری میکنم. خدمت ایشون عرض بکنم که سوال ایشون که درباره ام کلثوم دختر حضرت فاطمه زهرا و امیرالمومنین علیهم السلام بوده، در یکی از برنامه‌های گذشته پرسمان تاریخی مطرح شده. حالا ایشون گفتن که به پایگاه اینترنتی مراجعه کردن پیدا نکردن. تهیه کننده محترم برنامه زحمت کشیدن تاریخش رو در آوردن. در تاریخ 12/3/91 برنامه پرسمان تاریخی به این سوال پرداخته و همچنین در تاریخ 25/91. البته این نکته رو خدمت ایشون و دیگر شنوندگان عرض بکنم که برخی از سوالات تکراری است و مکرر پرسیده میشه. به همین دلیل ما برای اینکه برسیم به سوالات شنوندگانی که سوالشون اولین بار است که داره مطرح میشه، ما به این سوالات سعی میکنیم نپردازیم مگر اینکه سوال اهمیت خاصی داشته باشه یا زاویه خاصی رو مورد توجه قرار بده. به این دلیل ممکنه سوالی رو مطرح نکنیم در برنامه، اما به هر حال سوالشون مطرح شده در برنامه و میتونید به پایگاه اینترنتی ما مراجعه بکنید. 12/3/91 و 25/91 شمسی، در این دو تاریخ میتونید این دو تا برنامه رو گوش بکنید. پاسخ سوالتون اونجا هست. اما سوال دیگری رو بخونم از بین سوالات پیامکی. جناب استاد پیشوایی از شماره 911-4531 نوشتن تا جایی که میدانیم در جنگ احزاب نبردی رخ نداد، پس چطور است که سعد ابن معاذ را شهید این جنگ میدانند؟ بفهمید.
بله درسته، عملا در جنگ احزاب و در جنگ خندق عملا جنگی پیش نیامد. چرا؟ برای اینکه پیش از اینکه سپاه قریش از راه برسند، مسلمان ها دور شهر مدینه خندق کندن، کانال کندن.
بله.
و مانع نفوذ اونا به شهر شد. ولی
درسته،
قضیه از این قرار بود که درسته که خندق حایل شده بود بین اینها، مسلمان ها در داخل مدینه بودن و سپاه قریش در بیرون مدینه بودن، لکن از دو طرف خندق به همدیگه تیراندازی میکردن.
درسته.
در یکی از این تیراندازی ها سعد بن معاذ مجروح شد،
تیر بهش خورد
به این صورت. بله. که نوشتن زرهی که پوشیده بود در قسمت آستینش کوتاه بود.
بله.
یه مقدار از بازوش بیرون بود، بیرون زره بود.
بله.
یکی از دشمنان که از اون طرف خندق تیراندازی کرد آمد به این قسمت از بازوی سعد معاذ که بیرون زره بود اصابت کرد و مجروح شد و در اون روزها بانوی جراحی، بانوی امدادگر و مداواگری به نام رفیده چادر امداد زده بود در مسجد النبی، مجروحین و مریضا را می بردن پیشش.
بله.
و سعد ابن معاذ را بردن پیش او و به اصطلاح امروز پانسمان کرد، ولی افاقه نکرد و این زخم عفونت کرد و در اثر اون سعد ابن معاذ به شهادت رسید.
بله. چند وقت بعد از دارن مدتی بودن دیگه، چون ماجرای حکمیتشون هم بعد. بله. از
در حکمیت هم آمدن کمک کردن. اونجا که سعد ابن معاذ توافق شد بین رسول خدا و بنی قریظه که سعد ابن معاذ حکم باشه، تاریخ داره که آمدن کمکش کردن. این دیگه بازو زخمی شده بود، آمدن از همون چادر رفیده که اونجا مالجه می کردن، اونجا کمکش کردن، سوار بر مرشب کردن و بردن در مجمع رسول خدا و بنی قریظه ایشون داوری کنن.
بسیار جناب استاد، این شخصیت همون کسیست که بزرگ قبیله اوس بوده دیگه، از بزرگان مدینه بوده.
بله، بزرگ قبیله اوس بوده. قبیله اوس و خزرج هر دو رئیسشون سعد بوده، منتها رئیس قبیله خزرج سعد ابن عباده بوده.
بله.
رئیس قبیله اوس سعد ابن معاذ بوده، البته صحیحش معاذه.
بله.
و باز این در حاشیه عرض میکنم، این همونیه که رسول خدا تشییع کرد جنازه او را و نماز خوند، خیلی تجلیل کرد و فرمود که سعد دچار عذاب قبر شد چون در خانه بد اخلاقی می کرده. با تمام اینا که حضرت فرمود چقدر فرشته در تشییع جنازه سعد و ماز حاضر شد، حضرت فرمود که این گرفتار عذاب قبر شد، در خانه بد خلقی می کرده. این همونه.
پس با این حساب از صحابی جلیل القدر رسول خدا به حساب بیاد میشون.
نهایتا هم شهید شدیه در اثر اون اصابت اون تیر، شهید شد.
رحمت الله علیه. از شما تشکر میکنم. دوستان شنونده با پرسوان تاریخی همراهی بفرمایید، سوال دیگری رو خواهیم شنید.
سلام، خسته نباشید. یه سوال از استاد پیشوایی داشتم، میخواستم ببینم این مقامهایی که وقتی تو سفرهای عتبات میشونه زائر ها میدن، مثلا مقام هایی که تو مسجد کوفه هست مال انبیا هست، میگن که مال کدوم از انبیا هست، این مقام ها یعنی چه؟ یعنی اینجا خونه انبیا بوده یا مقام های دیگه که تو شهرها، تو راه، تو نیمه راه ها، تو زیارت های دوره ای که میبرن میفرمان اینجا مقام امام صادق هست، اینجا مقام امام علی، اینجا مقام فلان انبیا هست، منظور از این مقام ها چیه؟ با تشکر از برنامه های خوبتون، قائم محمدی هستم از بوم.
بله جناب استاد پیشوایی، سوالشون رو شنیدیم. این سوالی است که برای خیلی از کسانی که به سفرهای زیارتی میرن، مخصوصا کسانی که به عتبات عالیات عراق مشرف میشن، پیش میاد که این مقام، اصلا مقام یعنی چی؟ بفرمایید کلمه مقام یعنی چی؟
به نظر میرسه بعضی از اینا نماد نوعی یاد بوده از اون. بله. بزرگان، یا یعنی نمیشه داوری کلی و 100%
موردی باید بررسی بشه.
بله بله، بعضی از اینا نماد یادآور مثلا توقف اونها، یادآور زندگی اونها در اونجا بوده.
بله.
بعضی احتمالا جایی بوده که مثلا اون بزرگ مدتی اونجا اقامت داشته یا ساکن شده بوده. بله. اینجوری قضیه نمادها و مقام ها.
خود کمی مقام یعنی چی؟ یعنی محل ایستادن.
محل ایستادن، محل توقف.
بسیار. حالا در مسجد کوفه پرسیدن این که مثلا مقام حضرت آدم، مقام نوح، اینا به یاد بود بیشتر باید باشه؟
بیشتر یاد بوده، بیشتر یاد بوده. یه وقتی من در سفر سوریه خیلی سال پیش، من روحانی زائران ایرانی بودم.
بله.
و اون راهنمای سوری، رفتیم قبرستان باب الصغیر، هی میگفت اینجا مقام ام حبیبه، این مقام حفصه، مقام کجا، زنان رسول خدا اسمی بود.
من
کشیدم کنار، گفت آخه شما میگید اینا را مقام، که اینا این زائران ایرانی شما میگید مقام، خیال میکنن قبرشون اینجاست. اینا که قبرشون اینجا نیست، قبرشون در مدینه است، در بقیه.
بله.
گفت بله، وقتی میگه مقام یعنی مدتی اینجا بودن یا توقف کردن اینا. گاهی هم مقام میگن، مثلا گاهی ظاهری نه، خیال میشدن مثلا قبرشون اونجا بوده یا خونه‌شون اونجا بوده. نه، 100% اینجور نبوده. بعضیش نماد یاد بوده، و بعضی هاشون مثلا مقام علی علیه السلام مثلا توقف می کرده، یا مثلا اون دکت القضا فرض فرمایید حضرت اونجا قضاوت می کرده، یا همچین چیزی از این بابه.
پس باید به موردی مراجعه کنن که هر کدوم به چه معنی است.
بله، کلی نمیشه قضاوت.
خب کتابایی هم در این باره البته هست، کتابایی که برای توضیح درباره عتبات و اینا، فکر می‌کنم به اون کتابا باید مراجعه بکنن.
بله، عمدتاً منبعشون هست.
بله، بسیار.
البته بعضی از اون کتابا هم دقیق علمیه، بعضیش عامیانه است. باید به وسیله اساتیدی که نوشته شده، کتابایی که به وسیله اساتید نوشته شده مراجعه کنن.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش‌های تاریخی،
کاری از گروه فقه و سیره رادیو معارف.
شنونده دیگری از شماره 916-45-17 نوشتند: ابو سلمه خلال که امام صادق علیه السلام بیعت او را نپذیرفت چه کسی بود؟ چرا میخواست با امام بیعت کند؟ خب این سوال هم درباره دوره زندگانی حضرت امام صادق علیه السلام است. بفرمایید.
ابو سلمه خلال اهل کوفه بود و ثروتمند بود، به تعبیر امروز بازوی اقتصادی بنی عباس و در زمان مبارزه با بنی امیه، سالهای آخر مبارزه با بنی امیه که به پیروز منتهی شد.
بله.
ابو مسلم خراسانی بازوی نظامی اونها بود.
بله.
بهش میگفتن که امیر آل محمد، چون بنی عباس یه سرفندی به کار می بردن، از این اصطلاح آل محمد به صورت ابزاری استفاده می کرد.
خودشون رو آل محمد.
بله.
فرم داده
به ابو مسلم خراسانی می گفتن امیر و آل محمد، و ابو سلمه خلال که بازوی اقتصاد اینها بود و ثروتمند بود و از نظر مالی از اینا پشتیبانی می کرد، به اون می گفتن وزیر و آل محمد، بازوی اقتصاد اینها بود. و هر دوی اینها، ابو مسلم خراسانی و ابو سلمه خلال، یه وقتی بیدار شدن متوجه شدن که تاریخ مصرفشون تمام شده و بنی عباس اینا رو میخوان بزنن کنار.
بله.
اینا رو میخوان بزنن کنار، هر دو، هم ابو مسلم خراسانی و هم ابو سلمه خلال، دیدن چیزی رو پاشون خالی شده، به مصلحت اندیشی کردن پیش خودشون، به امام صادق سلام الله علیه پیشنهاد بیعت کردن و حضرت هم میدانست که اینا حسن نیت ندارن، اینا زیر پاشون خالی شده آمدن متوسل بشن به حضرت. حضرت متوجه نیت اینا بود و بیعت اینا را نپذیرفت، ولذا ابتدا ابو سلمه خلال را به دست ابو مسلم خراسانی کشتن، بعدم که منصور ابو مسلم را کشت و هر دو را حذف کرد.
خب این که میخواست با امام بیعت بکنه، پس انگیزش این نبود که امام روز امام صادق علیه السلام رو امام میدانست.
نه،
قصد سیاسی داشت.
نه، قصد سیاسی داشت.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوای. تلفن 29-551-29-552 با پیش شماره 0251.
سوال پیامکی دیگری رو بخونم. از شماره 912-45-18 نوشتند: آیا درست است که زید بن حارثه فرزند خوانده رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده است؟ چرا پیامبر وی را به فرزند خواندگی پذیرفت؟ بفرمایید.
رسول خدا صلوات و سلام علیه زید بن حارثه را پیش از نبوت فرزند خوانده خودش قرار داده بود و پیش از ظهور اسلام فرزند خواندگی معمول بود و جریان فرزند خواندگی زید بن حارثه هم از این قبیل بود که زید بن حارثه یه روز با مادرش در زمان جاهلیت با مادرش و یه قافله میرفتن به از این قبیله، میرفتن به اون قبیله، دوزا و رازنا به اینا حمله کردن و افراد را اسیر گرفتن و زید بن حارثه مثلا پسر بچه بوده، این را اسیر گرفتن و به عنوان برده فروختن. بله. فروختن، این دست به دست گشت، آوردن در بازار مکه به حکیم بن حزام فروختن، حکیم نظام هم داد به عمش حضرت خدیجه کبرا سلام علیها.
بله.
و حضرت خدیجه کبرا داد به حضرت محمد صلی الله علیه و سلام علیه پیش از بعثت.
بله.
برده بود به حضرت.
درسته.
حضرت او را از بردگی آزاد کرد، پسر خوانده خودش قرار داد. پس این بله. مال پیش از بعثت حضرت رسوله. اسلام آمد پسر خواندگی را لغو کرد، فرمود ادعوهم لآبائهم، این ادعیا این پسرخوانده ها را دیگه به نام پدراشون بخوانی.
یعنی تا اون زمان این گونه بوده که او رو مثلا زید ابن محمد
بله میگفتن زید ابن محمد. اسلام آمد کلن این برنامه را لغو کرد و به رسمیت نشناخت. ادعیا میگفتن پسرخوان، فرمود ادعوهم لآبائهم، اینا را به نام پدراشون بخوانید. رسول خدا فرمود دیگه نگید زید ابن محمد، به نام پدرش بخوانید، به نام زید ابن حارثه. قصه‌اش از این قرار بوده.
بله بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. این زید ابن حارثه همون هست کسی است که در نبرد
موته،
در نبرد موته به شهادت رسید، درسته؟ بله.
سه فرمانده بله. بودن رسول خدا علی البدل اینا رو منصوب کرد. جعفر ابن ابی طالب که بعدا معروف شد به جعفر طیار، همین زید ابن حارثه و عبدالله ابن رواحه
که هر سه
فرمانده شهید شد
به شهادت رسید رحمت الله علیه اجمعین. شنوندگان گرامی، پرسمان تاریخی تقدیم شما عزیزان میشه، همچنان با ما همراه بفرمایید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی
شماره پیامکی
رادیو معمول. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید.
پیامکی
رادیو معارف 30553.
جناب استاد پیشوایی، حالا که درباره زید ابن حارثه سوالی رو پاسخ فرمودید، از بین سوالاتی که از طریق پست الکترونیک به دست ما رسیده سوالی رو بخونم که درباره فرزند ایشون هست، به نحوی مرتبط هست. این درباره اسامه بن زید پرسیدن. آقای حسین نقی‌زاده این سوال رو برای ما ارسال کردند، ننوشتند از کجا هستند، اما از طریق پست الکترونیک فرستادن به نشانی ما که رادیو معارف @irib.ir هست، که شنوندگان دیگر هم میتونند از این طریق سوالاتشون رو مطرح کنند. آقای نقی‌زاده نوشتند در پایان عمر پیامبر اکرم گروهی که از واقعه قدیر ناراحت بودند به بهانه سن کم اسامه سپاه او را همراهی نکردند و پیامبر را به خاطر این انتخاب سرزنش می کردند. عاقبت بعد از رحلت پیامبر ابوبکر سپاهی را به فرماندهی اسامه به سمت مرز روم روانه کرد. لطفا بفرمایید 1. آیا اسامه در فرماندهی سپاه موفق بود به گونه ای که مؤید انتخاب رسول اکرم باشد؟ 2. آیا آنهایی که سن کم اسامه را بهانه کرده بودند این بار وقتی خیالشان از خلافت ابوبکر راحت شد اسامه را همراهی کردند یا خیر؟ بفرمایید.
البته در سوالی خورده سوال دقیق نیست. اونایی که از قدیر ناراحت بودند یا پیامبر را سرزنش کردند، نه سرزنش نکردند، مخالفت کردند، گفتند چرا رسول خدا فرمانده جوان انتخاب کرد. و از چیز ناراحت بودن نه، میگیم که مثل قدیر را اینجا هم زیر پا گذاشتن فرمان رسول خدا را. نهایتا در جواب اون قسمت که آیا فرماندهی اسامه همراه با موفقیت بوده، بله. متاسفانه در هیچ یک از تاریخ ها که ما مراجعه کردیم تفصیلی از سفر اسامه، جزئیات جنگ و امثال اینا را نیاوردن. فقط میگن که ابوبکر بعد از رحلت رسول خدا با اصحاب مشورت کرد که حالا سپاه اسامه را اعزام کنیم یا نکنیم. دو نظر پیدا شد. یه عده گفتن که اعزام نکنید، چرا که رهبری عوض شده، جای رسول خدا پر نشده، حکومت عوض شده.
بله.
صلاح نیست مرکز حکومت اسلامی را از نیروی نظامی خالی کنید.
بله.
ولی ابوبکر خودش مصر بود، گفت که نه، چون رسول خدا نظرش این بود که این سپاه بره، حالا نشد و نرفت و حالا باید بره، درندگان بیابان مرا بدرن الا ولا بود، این سپاه باید بره. مشاوره کردن
و نوبت به علی علیه السلام که رسید، طبق نقل یعقوبی حضرت فرمود بفرست این سپارا، این فعلت زفرت.
بله،
این عبارت تاریخ یعقوبیه، این فعلت زفرت، اگر این کارو بکنی فتح و زفر نصیب شما میشه، پیروز میشی.
بله.
عرض میکنم متاسفانه در هیچ یک از تاریخ ها تفصیلی از این عملیات که در رأسش اسامه بود نیامده، فقط مرحوم سید علی خان مدنی شیرازی در الدرجات الرفیعه فی طبقات شیعه در زندگی نامه اسامه آورده که بله، ایشون رفت به اون مأموریت، قاتل پدرش رو کشت.
بله.
و با پیروزی برگشت و با غنایم و اسیران برگشت.
در همین حد.
در همین حد
جزئیاتش دیگه
گزارش اجمالی میده.
بله، بسیار خوب. پس موفقیت آمیز بوده فرمانده ای اسامه. اما سوال دومشون که پرسیدن، حالا کسانی که همراهی نمی کردند تا زمانی که رسول خدا زنده بود، آیا بعد از رحلت رسول خدا همراهی کردند اسامه رو؟
بله، همراهی کردن. از کسانی که همراهی نکردن ابوبکر و عمر بودن. حالا دیگه ابوبکر خلیفه شده بود که نرفت، و از بین اعزامی ها به اسامه گفت که اصحاب با شما میان، خواهش میکنم که عمر را برای من واگذار، عمر را من لازم دارم. عمر استثناء شد، بقیه رفتن.
بله، بسیار خوب. انشاءالله که جناب آقای نقی‌زاده هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. از همه شنوندگان گرامی رادیو معارف که همراهی کردید با برنامه پرسوان تاریخی سپاسگزارم. از شما جناب استاد پیشوایی هم تشکر میکنم. فرصت به پایان رسید. تا فرصتی دیگر که خداوند توفیق بده، باز هم در خدمت شما باشیم با برنامه پرسمان. شما رو به خداوند مهربان میسپارم. حق یار و همراهتان.